بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که هر جا که هستید در پناه قرآن محفوظ باشید. با ششمین جلسه از آموزش تجوید مقدماتی در خدمت شما هستیم. اگر خاطر شریفتون باشه، کتابی که ما برای این مبحث انتخاب کردیم، کتاب تجوید مقدماتی قرآن کریم یا کتاب نور بود که توسط اساتید محترم جناب آقای محمد خواجوی و احمد حاجی شریف تألیف شده بود و در واقع این کتاب رو ما به عنوان منبع درسی قرار دادیم که تا شما هم در منزل پس از تهیه این کتاب بتونید مباحث رو بهتر پیگیری بفرمایید. اگر امروز اجازه بفرمایید، در واقع ما مروری بر مباحث گذشته داشته باشیم جهت یادآوری و تکرار که انشاءالله به بهتر یاد گرفتن شما عزیزان کمک بکنه. در جلسه اول ما در رابطه با تعریف تجوید خدمتون عرض کردیم که تجوید به معنای نیکو و زیبا ساختن و در علم قرائت رعایت قواعد قرائت قرآن رو گویند. شیوه های قرائت قرآن کریم رو بهش اشاره کردیم که گفتیم قرآن به سه شیوه قرائت میشه: شیوه اول تحقیق، شیوه دوم تدویر و شیوه سوم تحذیر، که به ویژگی های هر سه شیوه هم قبلاً اشاره کردیم. همچنین به این موضوع پرداختیم که تلاوت قرآن باید با استعاذه آغاز بشه و پس از استعاذه با عبارت بسمله، که توضیحات تکمیلی رو قبلا خدمت شما عرض کردیم و الان فقط به ذکر موارد و مرور جلسات قبل بسنده میکنیم. مبحث بعدی که در خدمتون بودیم و مفصل توضیح دادیم و مثالهاش رو هم شما شنیدید، تلفظ صداهای کوتاه به لهجه عربی بود. عرض کردیم که ما سه حرکت کوتاه داریم: حرکت فتحه، حرکت کسره و حرکت ضمه، که ما در تلاوت قرآن باید تلاش بکنیم که این سه حرکت رو با لهجه عربی تلفظ بکنیم. توضیح دادیم که فتحه باید رقیق و نازک و با پرهیز از درشخانی باشه. کسره عرض کردیم که میل به ای داره بدون کشش. زمه میل به صدای او داره باز هم بدون کشش. در واقع اگر این سه نکته رعایت بشه، لهجه ما و تلاوت ما به لهجه عربی بسیار نزدیک خواهد شد، که قطعا این موضوع نیاز به تمرین و تکرار و ممارست زیاد داره که انشالله شما در منزل برای این کار وقت کافی رو اختصاص خواهید داد. موضوع بعدی که خدمتون تقدیم شد، بحث آشنایی با همزه قد و همزه وصل بود که خدمتون عرض کردیم همزه قد همزه است که در اول، وسط و آخر کلمه میاد، دارای حرکت هست و همیشه خونده میشه. اما همزه وصل همزه است که در اول کلمه میاد و حرف یا کلمه قبل رو به حرف بعد متصل میکنه و حرکت مستقل هم نداره. علامت همزه قد شیش کوچیکی است که در بعضی از قرآن‌ها برای شناسایی همزه قطع نوشته میشه و علامت همزه وصل صاد کوچکی است که باز در بعضی از قرآن‌ها برای شناسایی همزه وصل نوشته میشه. اما اشاره کردیم که نحوه خواندن همزه وصل باید به چه نحوی باشه. اگر خاطر شریفتون باشه، عرض کردیم اگر بعد از همزه وصل حرف لام کوچک باشد، همیشه حرکت همزه وصل فتح خواهد بود. اما در رابطه با این قاعده استثناءاتی رو هم داشتیم که علی رغم اینکه بعد از همزه وصل لام کوچک بود، ولی حرکت همزه وصل کسره بود، که قرار گذاشتیم انشاءالله این کلمات رو به ذهن بسپارید که برای تکرار و مرور میتونید به این کلمات در صفحه 19 کتاب مراجعه بفرمایید.
الله
همچنین خدمتون توضیح دادیم که اگر بعد از همزه وصل لام کوچک نباشد و مابقی الفبای عربی آمده باشد، دو حالت پیش میاد، چنانچه سومین حرف مفتوح یا مکسور باشد، همزه وصل رو ما با صدای کسره میخوانیم، ولی اگر سومین حرف ما ضمه بود، ما همزه وصل رو با ضمه میخواندیم. این نکته رو هم عرض بکنم، برای اینکه حرف سوم رو درست تشخیص بدیم، با احتساب خود همزه وصل به سومین حرف و حرکت اون مراجعه میکنیم. در همین قاعده هم خدمتون عرض کردیم باز کلماتی وجود داره که استثناء هستن و علارغم اینکه سومین حرف ما حرکت ضمه داره، ولی ما در قرائت علامت همزه وصل رو با کسره تلاوت میکنیم که در صفحه 20 این کلمات آورده شده. مراجعه بفرمایید، به ذهن بسپارید که انشالله در هنگام قرائت قرآن این کلمات رو درست تلاوت بکنید. یک استثنا در سوره مبارکه حجرات داشتیم، آیه 11، کلمه بئس الاسم که توضیح دادیم برای درست خواندن این کلمه ما باید حرف لام رو با حرکت کسره بخوانیم، که این کلمه رو هم انشالله در خاطر خواهید داشت. هر وقت سوره مبارکه حجرات رو تلاوت کردید، این کلمه رو هم به نحو صحیح انشالله تلاوت خواهید نمود. نکته دیگری که در جلسات قبل بهش اشاره کردیم، عنوان هاء ضمیر بود که عرض کردیم هاء است که با آخر کلمه یا حرف اضافه میشه و معنای آن او یا آن میباشد، مثل کلمه من که به معنای از اوست. هاء ضمیر به دو نحو تلاوت میشه، یا اشباع میشود یا عدم اشباع. اشباع یعنی تبدیل حرکت کوتاه به حرکت کشیده. در چه موقع هاء ضمیر اشباع میشد؟ هرگاه حرف قبل و حرف بعد از هاء ضمیر متحرک بود، ما هاء ضمیر رو به صورت اشباع میخواندیم، یعنی حرکت کوتاه رو تبدیل به حرکت کشیده میکردیم. اما در چه مواقعی هاء ضمیر رو به صورت عدم اشباع میخواندیم؟ یک، اگر قبل از هاء ضمیر یکی از صداهای کشیده باشد، در این حالت هاء ضمیر به صورت عدم اشباع خوانده میشه و ما هاء ضمیر رو با همون حرکت کوتاه میخوانیم. دو، اگر یک طرف یا طرفین هاء ضمیر ساکن باشد، باز در این حالت ما هاء ضمیر رو به صورت عدم اشباع میخوانیم و با همون حرکت کوتاه. در همین درس هم اگر خاطرتون باشه عرض کردیم که استثناءاتی وجود داره و کلماتی وجود داره که طبق روال خونده نمیشه و ما باید این کلمات رو بشناسیم و به ذهن بسپاریم که در مواقعی که به این کلمات برخورد کردیم بتونیم اینها رو درست بخونیم. اولین عبارت ما در سوره مبارکه زمر آیه 27 عبارت یرزه لکم بود. طبق قاعده اینجا هاء ضمیر باید اشباع بشه، ولی عرض کردیم که این کلمه استثناست و به صورت عدم اشباع خونده میشه. دومین کلمه و عبارت فیهی مهانا در سوره مبارکه فرقان هست که طبق قاعده نباید اشباع بشه، ولی عرض کردیم از موارد استثناست و کلمه فیهی هاش به صورت اشباعی خوانده میشه. در کلمه هازهی هم اگرچه این ها ضمیر نیست، ولی در تمام قرآن هر جا که با این کلمه برخورد کردید باید یادتون باشه که این کلمه و هاء ضمیر رو به صورت اشباعی باید بخوانیم. در واقع تلاوت صحیحش هست هاذهی. این مباحثی بود که در جلسات گذشته ما بهش مفصلا اشاره کردیم و در این جلسه به صورت مرور خدمتون تقدیم شد. انشالله با وقتی که شما در منزل میذارید و این مثالها رو خودتون تکرار میکنید، کاملا با این قاعده ها آشنا خواهید شد و دونستن این قاعده ها به شما کمک میکنه که بتونید قرآن رو صحیح و زیبا تلاوت بفرمایید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، انشاءالله که در پناه قرآن محفوظ و پیروز باشید.